ساعت 22 به وقت ایران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم، مجری این مجله، و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم. در 25 شب از شهریور ماه 1393 خورشیدی برابر با 16 سپتامبر 2014 میلادی، با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم الهه روانشاد و مشروع خبرها.
شب بخیر شنوندگان گرامی. کره جنوبی یک مقام ورزشی ایران را که برای شرکت در بازی‌های آسیایی به این کشور سفر کرده را متهم به آزار و اذیت جنسی یک زن تبعی این کشور کرده است. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که یک زن داوطلب در استادیوم فوتبال آنسانوا این عضو کادر فنی تیم فوتبال امید ایران را متهم کرده که به وی دست زده است. رویترز می نویسد که پلیس کره جنوبی این مقام ایرانی را بازداشت نکرده، اما او را ممنوع الخروج کرده است. بر پایه این گزارش، مسئول یاد شده که نام او فاش نشده 38 ساله است و پذیرفته که با زن داوطلب برگزاری مسابقات ورزشی تماس فیزیکی داشته، اما عمل خود را غیرقانونی نمی داند. 310 تن از کارگران معدن زغال سنگ البرز غربی در اعتراض به عدم پرداخت 2 ماه حقوقشان اعتصاب کردند و در مقابل تونل شماره 9 این معدن تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مرتضی نیکپور رئیس شورای اسلامی کارگران معدن زغال سنگ البرز غربی گفت با وجود آنکه کارگران در چندین نوبت از مسئولان استانی خواسته بودند به مشکلات این معدن رسیدگی شود، اما آنها به این موضوع بی‌توجهی کردند. رئیس شورای اسلامی کارگران این معدن همچنین گفت این حق کارگران البرز غربی است که بخواهند بابت وصول مطالبات خود به کارفرما اعتراض کنند، چرا که به گفته او کارفرما به طور معمول اعتنایی به اعتراضات و مطالبات کارگران ندارد. پارلمان اروپا و پارلمان اوکراین امروز سه‌شنبه به گونه‌ای همزمان توافقنامه مشارکت میان اوکراین و اتحادیه اروپا را تصویب کردند. این توافقنامه روابط سیاسی و بازرگانی عمیقی میان اوکراین و اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین همچنین لایحه اعطای اختیارات بیشتر به مناطق شرق اوکراین را امروز رسما تسلیم پارلمان این کشور کرد. این لایحه بخشی از طرح صلحی است که در اوایل سپتامبر میان دولت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه امضا شد. بر اساس این لایحه به مناطق لوهانسک و دونتسک به مدت 3 سال خودمختاری گسترده تری داده می شود و در 9 نوامبر برابر با 18 آبان ماه در این مناطق انتخابات محلی برگزار می شود. همچنین روابط محلی این مناطق با روسیه تقویت می شود و کاربرد زبان روسی در مکاتبات اداری آزاد خواهد شد. و سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که شمار مبتلایان به بیماری ابولا در غرب آفریقا هر 3 هفته 1 بار میتواند 2 برابر شود و مهار این بحران به هزینه حدود 1 میلیارد دلار نیاز دارد. به گزارش آسوشیتد پرس، این سازمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای مقابله با بیماری ابولا در شرایط کنونی مبلغ 988 میلیون دلار نیاز است که این مبلغ شامل دستمزد کارکنان بخش امداد و پزشکی و همچنین خرید تجهیزات لازم برای شناسایی افرادی است که در معرض این ویروس قرار داشتند. از ماه مارس فروردین ماه که نخستین مورد بیماری ابولا گزارش شد تا کنون حدود 5000 نفر در کشورهای لیبریا، سیرالئون، گینه، نیجریه و سنگال به این بیماری مبتلا شدند که دست کم 2400 نفر از آنان جان خود را به همین علت از دست دادند.
ممنون. خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. حمله از زمین و هوا به گروه خلافت اسلامی در عراق، از یک سو عدم رأی اعتماد پارلمان این کشور به 2 وزیر پیشنهادی دولت جدید عراق. آخرین تحولات عراق را در گفتگوی زنده تلفنی از منطقه تقدیم شما خواهیم کرد.
الان یک تحرک خیلی قوی در میان نیروهای سنی و اشاعره سنی بر ضد داعش گرفته.
ادامه واکنش‌های مقامات سیاسی ایران به ائتلاف ضد گروه داعش. رئیس جمهوری ایران این ائتلاف را زیر سوال برد. گزارشی را در این باره در همین مجله خواهید شنید. سفر وزیر خارجه ایران به نیویورک برای ادامه گفتگوهای هسته‌ای. آیا این گفتگوها در نشست نیویورک به سرانجام خواهد رسید؟
در طول هفته های گذشته خبرهای منفی در مورد مذاکرات اتمی از هر دو طرف اصلی گفتگو یعنی ایران و آمریکا بیشتر شنیده می شده تا خبرهای مثبت.
ایران بار دیگر گزارش سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور را رد کرده و آن را مغایر با حقیقت خوانده است. به این موضوع هم در این مجله خواهیم پرداخت. همراه ما باشید تا ساعت 22:30 در این مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما گزارش‌ها از عراق حاکی است که پارلمان این کشور به جابر الجبری، سیاستمدار سنی مذهب برای وزارت دفاع و ریاض غریب برای وزارت کشور در دولت جدید عراق، رأی اعتماد نداده است. از سوی دیگر حملات هوایی آمریکا و حملات زمینی نیروهای عراقی و پیشمرگه کرد به مواضع گروه خلافت اسلامی روز سه‌شنبه ادامه یافت. برای بررسی بیشتر تحولات عراق گفتگوی تلفنی زنده‌ای داریم با خبرنگار رادیو فردا ایلیا جزایری در بیروت. ایلیا، به نظر می‌رسید که در راستای تشکیل دولت جدید عراق، پارلمان این کشور به دو وزیر پیشنهادی دفاع و کشور رأی اعتماد بده. چی شد که امروز این دو وزیر پیشنهادی که آقای حیدر عبادی به پارلمان معرفی کرده بود رأی اعتماد نگرفت؟
به نظر میرسه رأی اعتماد نگرفتن دو وزیر پیشنهادی آقایان جابر الجابر که سنی میانه رو هست برای تصدی وزارت دفاع و آقای ریاض الغریب که شیعه هست برای تصدی وزارت کشور به خاطر مخالفت ائتلاف ملی عراق و ائتلاف گروه‌های شیعی در پارلمان بوده، گفتند که به خاطر اینکه انتخاب آقای ریاض الغریب به عنوان نامزد وزارت دفاع بدون مشورت با اونها بوده، برای همین در رأی گیری پارلمان برای دو وزیر شرکت نکردن و دو وزیر نتونستن رأی لازم رو کسب کنن. قرار است تا دو روز دیگه به گفته رئیس پارلمان آقای حیدر عبادی نامزدهای جدید خودش رو برای تصدی دو وزارت خونه وزارت کشور و همچنین وزارت دفاع به پارلمان معرفی کنه. گفته میشه گروه بدر که روابط بسیار خوبی با جمهوری اسلامی ایران داره بسیار خواهان این هست که وزارت کشور از آن خودش باشه، اما آقای عبادی تا الان زیر بار این مسئله نرفته. اختلاف در حقیقت داخل ائتلاف شیعیان هست الان.
ایلیا، در صحنه میدانی، در صحنه جنگ، امروز خبرها حاکی از حملات هوایی آمریکا و حملات زمینی نیروهای پیشمرگه به مواضع گروه خلافت اسلامی در اطراف موسل بود. ضمن اینکه گروه خلافت اسلامی هم در سوریه اعلام کردن که یک هواپیمای جنگی ارتش سوریه رو سرنگون کردن، در صحنه میدانی چه خبر؟
امروز شاید یک تحول بودیم در صحنه میدانی. برای اولین بار جنگنده‌های آمریکایی منطقه‌ای در جنوب شرقی بغداد رو، بخش جنوب غربی بغداد رو بمبارون کردن. یکی از مناطق محل حضور شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی رو در راستای استراتژی آقای باراک اوباما برای توسعه حملات نیروهای آمریکایی علیه گروه خلافت اسلامی، نیروهای پیشمرگه به همراه نیروهای ارتش و شبه نظامیان شیعه در تلاش هستند که مناطقی رو از گروه خلافت اسلامی بازپس بگیرن. عملیات جدیدی شروع کردن در منطقه بابل. صبح امروز هم نیروهای پیشمرگه موفق شدن 4 روستا رو از چنگ گروه خلافت اسلامی خارج کنن. در سوریه گروه خلافت اسلامی یک جنگنده ارتش این کشور رو سرنگون کردن در منطقه عربه که این اتفاق بی‌سابقه بوده.
و در صحنه سیاسی هم ایلیا برامون خبر بده چه خبر در ادامه تحرکات بین‌المللی و گفتگوهای سیاسی، چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه‌ای گفتگوهای صورت گرفته، از این گفتگوها چه خبر؟
ساعتی پیش کنگره آمریکا جلسه‌ای داشته با حضور چاچگل وزیر دفاع آمریکا و همچنین جنرال مارتین دبسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا. در این جلسه آقای هگل تاکید کرد که ایالات متحده 1600 مستشار نظامی جدید به عراق ارسال خواهد کرد، گفته 5000 نفر از سوریه آموزش دیده شدن برای مقابله با داعش. به نظر شما این افراد از نیروهای از مخالفان میانه رو حکومت سوریه باشند؟ آقای دمسی تاکید کرده که اگر جلوی داعش گرفته نشه و در با این گروه مقابل نظامی نشه، این گروه میتونه خودش رو توسعه بده و به کویت برسونه. در مسائل و تحولات منطقه‌ای نماینده از دولت عراق، مشاور امنیت ملی عراق به سوریه رفته، با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرده و درباره راه‌های مقابله با گروه خلافت اسلامی گفتگو کرده با رئیس جمهور سوریه.
ممنون ایلیا. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، و با او نگاهی داشتیم به آخرین تحولات عراق و گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در ادامه تحولات عراق این موضوع رو پی میگیریم با یک گفتگو. عملیات جدید نیروهای پیشمرگه کرد و نیروی هوایی آمریکا علیه پایگاه گروه خلافت اسلامی در عراق وارد ابعاد تازه‌ای شده. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده نخست به تشریح وضعیت کنونی گروه خلافت اسلامی در موسل و مناطق تحت تصرفش پرداخته. حسن هاشمیان:
همونطور که انتظار می رفت با تحول سیاسی که رخ داد و بخصوص با توجه به تصمیم هایی که آقای حیدر عبادی در مورد عدم بمباران شهرهای سنی در پیش گرفت، من منتظرم که الان یک تحرک خیلی قوی در میان نیروهای سنی و اشاعره سنی بر ضد داعش شکل گرفته و در نهایت مجبور میکنه داعش رو از منطقه موصل و همینطور منطقه دیگه فرار کنن و برن به طرف سوریه. روزهای آینده هم برای نیروهای داعش خیلی سخت خواهد بود و اینها از مناطق عراق به طرف سوریه خواهند رفت.
خب با این اوصاف، اگر که این قلمرو رو رها کنن نیروهای گروه خلافت اسلامی و از جمله موصل، مناطق شمال عراق و همینطور اطراف بغداد، فکر میکنید قلمروی داعش چه تعریفی پیدا میکنه و معادلات قدرتش به کجا میرسه؟ چه تعریف تازه‌ای پیدا میکنه؟
نیروهایی که در عراق هستن میان اشاعر مختلفی که وجود داره و میان گروه های سنی که وجود داره یک نوع اختلاطی شکل گرفته و از طرف نیروهای داعش اینها به شکلی پالایش میشه. نیروهای سنی، صحوات، گروه هایی که به شکلی به فرایند سیاسی معتقد هستن، اینها از گروه های داعش پالایش خواهند شد و در نتیجه مناطقی که توسط داعش تصرف شده اینها این مناطق رو در اختیار و بنابراین بخش خیلی وسیع عراق از دست داعش خارج خواهد شد.
آقای هاشمیان، به نظرتون گروه خلافت اسلامی یا داعش برای مقابله با ائتلاف جدیدی که علیهش شکل گرفته چه استراتژی جدیدی داره یا چه استراتژی مطرح کرده؟ چه راهی براش باقی میمونه؟
اگر فقط به نیروی هوایی اکتفا بشه طبیعتاً داعش هیچ تحولی به ضرر خودش نمی‌بینه. منتها اگر آمریکا استراتژی که در عراق گرفته در سوریه بگیره، یعنی به محض اینکه نیرو هواییش فعال بشه و نیروهای داعش رو بمباران کنه، نیروهای زمینی اپوزیسیون سوریه هم تقویت بشن، در واقع همون سناریوی عراق تکرار میشه. یعنی اشایری بخصوص اشایری که در استان عروزه و استان بیرزور هستن، اینها آماده هستن که با نیروهای آمریکایی همکاری کنن بر علیه داعش، منتها باید این پشتیبانی جدی باشه و دائمی باشه و در حین عمل اونها رو رها نکنه. بنابراین اگر این تحول صورت بگیره اونجا هم تحت فشار قرار خواهند گرفت. منتها وضعیت نیروهای داعش در استان رقه سوریه و همینطور بیرزور به شکل متمرکزه و یه مقداری مبارزه با اونها دشوارتر از عراق خواهد بود.
مجموع حمایت‌هایی که گفته میشه از طریق برخی کشورهای عربی در منطقه خاورمیانه به داعش یا به گروه خلافت اسلامی میرسه، فکر می‌کنید اون حمایت‌ها با توجه به اینکه همچنان ممکن ادامه داشته باشه، اونها چقدر میتونن این معادله رو تغییر بدن؟
حمایت ها به شکل مستقیم نیست، حمایت ها به شکل غیر مستقیم و از طریق نظام های بانکی که در این کشورها وجود داره، از طریق اینها ذخیره میشه، جمع‌آوری میشه و سپس به حساب های خاصی منتقل میشه. اما اونچه که در مورد کمک ها گفته میشه خیلی مبالغه میشه. به اعتقاد من تنها چیزی که میشه کنترل کرد این که حساب های مشکوک اینها کنترل بشه، اونها را ببندن، بخوش کنن و این میتونه تأثیر بذاره بر فرایند توزیع مالی اونهاست. ولی اونها علاوه بر این منابع، منابع دیگه ای دارن، چون که الان نفت رو از مناطق عراق و مناطق سوریه میگیرن و مستقیم میفروشن و همینطور جزیه حاکم کردن، مالیات حاکم کردن بر مردم شهرهای مختلف و همینطور از طریق فدیه گرفتن و در واقع سرقت و غارت به این شکل درآمدهایی برای خودشون دارن. من معتقدم که اون بخش درآمدهای اونها از بخشای خیلی بالاتره.
حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب بود در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده و به تشریح وضعیت کنونی گروه خلافت اسلامی می پرداخت. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت ضرورت دارد کشورهای جهان برای از بین بردن تروریسم دست به دست هم بدهند و دست کم صدای واحد و رسای علیه تروریسم در جهان داشته باشند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی با اعلام این مطلب در دیدار با معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اسلوواکی آنچه که کشتار مردم بیگناه در سوریه و عراق توسط تروریست ها نامید بسیار تأسف بار و نگران کننده توصیف کرد. بیشتر بشنویم در گزارش از بهروز کارونی.
رئیس جمهوری ایران با اشاره به نگرانی ها از تحولات در منطقه خاورمیانه گفت که در سایر مناطق جهان نیز ناامنی و بی‌ثباتی نگران کننده است. حسن روحانی با اشاره به اینکه تروریسم به گفته او یک خطر جهانی روبه رشد است افزود طنز داستان این است که کشورهایی که گروه‌های تروریستی را تربیت و تجهیز و مورد حمایت مالی قرار دادند امروز ناگهان به دنبال مبارزه با این گروه‌های تروریستی افتادند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به طور معمول آمریکا و برخی از کشورهای غربی را متهم می‌کنند که به گفته آنان از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس جمهوری ایران همچنین گفت هر کشور که صادقانه اعلام کند از این به بعد به دنبال مبارزه با تروریسم است، باید توبه آنها را قبول کرد. سخنان آقای روحانی یک روز پس از آن ابراز شد که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن حاضر به هماهنگی از جمله هماهنگی نظامی با جمهوری اسلامی ایران درباره مبارزه با گروه خلافت اسلامی نیست. با این همه به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس آقای کری گفت آمریکا آماده گفتگو با ایران در مورد نقشش در مبارزه با گروه خلافت اسلامی است. او اشاره کرد که این آمادگی درباره برخی مسائل خواهد بود که به وقت خود مطرح خواهد شد تا نتیجه سازنده‌ای داشته باشد. وزیر امور خارجه آمریکا این موضوع را پس از نشست بین‌المللی امنیت عراق در پاریس عنوان کرد، نشستی که ایران به آن دعوت نشده بود. این در حالی بود که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه قبل از ترخیص از بیمارستانی که در آن بستری بود گفت درخواست واشنگتن برای همکاری ایران در زمینه مبارزه با گروه خلافت اسلامی را رد کرده است. در همین حال خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس به نقل از علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشت که آمریکا با حمله هوایی به عراق و سوریه به دنبال جلوگیری از شکست نهایی گروه خلافت اسلامی است. این نماینده مجلس اکثر کشورهای شرکت کننده در نشست پاریس را متهم کرد که حامی تروریست‌ها در عراق و سوریه هستند. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه با اشاره به ائتلاف آمریکا و متحدانش در برابر گروه خلافت اسلامی گفت آمریکا از ایفای نقش مؤثر داعش و امثال آن ناامید شده و این ائتلاف را به راه انداخته است. محمد علی جعفری اضافه کرد ما در اینکه هدف جدی آنها نابودی داعش باشد تردید داریم و گفت ایران در صورت دعوت به نشست بین‌المللی امنیت عراق در آن شرکت نمی کرد. این در شرایطی است که 30 کشور و سازمان بین‌المللی شرکت کننده در نشست بین‌المللی امنیت عراق روز دوشنبه در پاریس با صدور بیانیه حمایت همه جانبه خود را از دولت عراق برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی اعلام کردند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خب شنوندگان گرامی، مجله شبانگاهی رو پی میگیریم با گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 که از فردا چهارشنبه آغاز خواهد شد. دور تازه مذاکرات فردا رسما آغاز میشه و پیشاپیش این مذاکرات روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو خواهد داشت. بیشتر بشنویم در گزارشی از جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری بهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و هیئت مذاکره کننده هسته‌ای برای شرکت در هفتمین دور مذاکرات ایران و 5 علاوه 1 و شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل بامداد روز سه‌شنبه راهی نیویورک شدند. بر اساس این گزارش، محمد جواد ظریف روز چهارشنبه نهار کاری مشترک با کاترین اشتون خواهد داشت و عصر پنجشنبه نیز یک دور مذاکرات ایران و 5 علاوه 1 در سطح کاترین اشتون و محمد جواد ظریف برگزار خواهد شد. عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، درباره مذاکرات نیویورک به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت:
روز چهارشنبه و پنجشنبه مذاکراتی رو خواهیم داشت، هم به صورت دو جانبه هم در قالب 5 به اضافه 1.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه که در سوئیس به سر می‌برد، در دیدار با قائم مقام وزیر امور خارجه سوئیس گفت: ایران با جدیت به مذاکرات ادامه می‌دهد و امیدوار است طرف مقابل هم جدیت و انعطاف لازم را داشته باشد تا بتوان پیش از 4 آذر ماه به توافق رسید. عباس عراقچی با اشاره به جدی بودن اختلاف‌های دو طرف ابراز امیدواری کرده است که گفتگوها به نتیجه برسد.
در بعضی از موضوعات اختلافات جدی هست، امیدوار هستیم با توجه به مشورتی که در یک ماه گذشته انجام شده در قالب گفتگوهای دو جانبه هم با اروپایی‌ها، هم با آمریکا، هم با روسیه، هم با چین، امیدوار هستیم با راه‌حل‌های ابتکاری که احتمالاً بتونیم بهش برسیم، به نحوی بشه به یک تفاهم جامع رسید که هم حقوق ما حفظ بشه، خواسته‌های ما حفظ بشه، برنامه هستی ما حفظ بشه، هم در این حال نگرانی هایی که ممکنه وجود داشته باشه برطرف بشه و اطمینان از ماهیت 100% صلح‌آمیز برنامه هسته ایران کاملا به دست بیاد.
از سوی دیگر، وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرده است که در صورتی که توان غنی‌سازی ایران به میزان چشمگیر کاهش پیدا نکند، امکان دستیابی به توافق وجود ندارد. از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر و کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا، پرسیدم چه انتظاری از گفتگوهای نیویورک قابل تصور است. رضا تقی‌زاده:
در طول هفته‌های گذشته خبرهای منفی در مورد مذاکرات اتمی از هر دو طرف اصلی گفتگو، یعنی ایران و آمریکا، بیشتر شنیده می‌شده تا خبرهای مثبت. تماس‌های تنگاتنگی که نمایندگان ایران با نمایندگان سیاسی آمریکا و همینطور گفتگوهای دو جانبه‌ای که ایران با نمایندگان اروپا در 11 ماه سپتامبر برگزار کردند، ظاهراً به نتیجه مثبت و لمسی نرسیده و به خصوص اظهارات آقای خامنه‌ای که مستقیماً آمریکا را هدف انتقاد قرار میده، نشون میده که مشکلات بین ایران و آمریکا به شکل سابق باقی مونده و به نظر نمیرسه که اختلافات عمده دو طرف قابل کردن باشه. ولی چون هر دو طرف همچنان علاقمندن راه حلی برای خروج از این منبث پیدا بکنن، به نظر میرسه تلاش‌هایی که در نیویورک صورت خواهد گرفت بیشتر متوجه پیدا کردن راهی خواهد بود برای پیشگیری از اعلام شکست مذاکرات. نتیجه‌ای که در وضعیت فعلی میشه انتظار داشت، توافق دو طرف برای ادامه مذاکرات و پیدا کردن چارچوب تازه، یا این تاکتیک که به هر حال در مواردی که اتفاق نظر بیشتری یا نزدیکی زیادتری وجود داره، از این موارد استفاده بکنن برای نزدیک کردن دو سمت گفتگو.
دور تازه مذاکرات هسته‌ای در حالی در نیویورک آغاز می‌شود که یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سه هفته پس از اتمام مهلت ایران برای پاسخگویی به ابهامات آژانس درباره برنامه هسته‌ای خود، روز دوشنبه گفت ایران هنوز به دو تعهد خود برای شفافسازی برنامه هسته‌ایش عمل نکرده است. موضوع آزمایش چاشنی‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای دو موردی است که به گفته یوکیو آمانو هنوز از سوی ایران درباره آنها شفافسازی نشده است. مذاکرات نیویورک ادامه مذاکراتی است که پس از توافق ژنو میان ایران و کشورهای 5 علاوه 1 آغاز شده است.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود. اما واکنش مقامات جمهوری اسلامی به گزارش سالیانه دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل را به ترسیم چهره نادرست از ایران متهم کرد و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اظهارات بان کی‌مون را در زمینه نقض آزادی بیان در ایران رد کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران گزارش بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد را تکرار گزارش احمد شهید دانست و گفت در این گزارش اتهام‌های علیه ایران مطرح شده که پیشتر در وبسایت‌های به گفته او ضد انقلاب و منافق مطرح شده بود. او دبیرکل سازمان ملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را به ترسیم چهره ای نادرست از ایران متهم کرد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران چندی پیش در مصاحبه با رادیو فردا درباره منابع خود و نحوه تهیه گزارشش اینطور گفت.
I take great care in assessing the quality of the information.
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشر، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
محمد جواد لاریجانی درباره بخشی از گزارش دبیرکل سازمان ملل که از سانسور مطبوعات و فیلترینگ انتقاد کرده بود گفته که در ایران کسی با استفاده از فناوری‌های جدید مخالف نیست و تنها دغدغه نظام حذف آلودگی‌های آن است. آقای لاریجانی این صحبت‌ها را روز سه‌شنبه در نشست عالی هماهنگی ستاد حقوق بشر مطرح کرد، نشستی که در آن وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم حضور داشت. علی جنتی با بیان اینکه تعریف غرب از حقوق بشر با تعریف ایران متفاوت است گفته غربی‌ها به آزادی بی‌قید و شرط معتقدند، در حالی که در جامعه اسلامی ایران آزادی‌ها در چارچوب قانون اساسی و قوانین اجتماعی و قضایی است. مقام‌های ایران پیشتر هم گفته بودند که اختلاف نظر میان ایران و غرب بر سر موضوع حقوق بشر مربوط به اجرای احکام و دستورات اسلامی است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران در این باره می‌گوید:
فکر نمی کنم که این تصویر درستی از واقعیت موجود باشه، زیرا حتی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که مشکلاتی در این زمینه وجود داره. به نظر من در حال حاضر مواردی برخلاف قانون در ایران اجرا میشه. به عنوان مثال شکنجه، قوانین ایران اجازه شکنجه نمیده. بنابراین فکر می کنم مسئله بر سر اختلاف بین مفاهیم جهانی حقوق بشر با اون چه که در این زمینه در ایران اتفاق میفته نیست، بلکه در ایران قوانین موجود درست اجرا نمیشه و اختلاف دیگر بر سر قوانین خشونت‌آمیز در ایرانه. ایران میخواد برخی از موارد رو بر خلاف قوانین بین المللی اجرا کنه و میگوید که این موارد بر اساس قوانین اسلام است. این کاملا اشتباهه، چرا که اسلام به حقوق بشر احترام میگذاره و با انسانها دوستانه برخورد میکنه.
علی جنتی وزیر ارشاد ایران همچنین اتهام‌های بان کی‌مون علیه ایران را در زمینه نقض آزادی بیان و سانسور مطبوعات رد کرد و گفت کاهش توقیف مطبوعات و افزایش مجوز فعالیت نشریات طی یک سال گذشته دلیل نادرستی گزارش دبیرکل سازمان ملل است. او در حال این سخنان را می‌گوید که گزارشگران بدون مرز چندی پیش اعلام کرد ایران در زمینه آزادی بیان در میان 179 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار دارد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه گذشته در گزارش سالیانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در زمینه آزادی بیان و احترام به حقوق بشر در عمل کار چندانی انجام نداده و به وعده‌هایش عمل نکرده است. او در این گزارش علاوه بر انتقاد از بازداشت روزنامه‌نگاران، توقیف روزنامه‌ها و فیلترینگ وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نسبت به افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران هم ابراز نگرانی کرد. آنچه که سایر نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل هم طی سالهای گذشته بارها نسبت به آن هشدار دادند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود. با پخش این گزارش این مجله شبانگاهی هم در اینجا به پایان میرسه. ممنون که ما رو در این برنامه همراهی کردید. من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و در مجله خبری نیمه شب در ساعت 24 به وقت تهران دوباره میزبان شما خواهم بود. بدرود.